ببینید توی حوزه زغال حرارتی صادرات انجام میشه، ولی خب به لحاظ اینکه اساسا فرهنگ کار روی زغال و صنعت زغال تو کشور ما خیلی جا نیفتاده، کمتر متوجه بازار صادراتی شدن. اخیراً یه چند سالی هست بخصوص بعد از بحران انرژی دو سه سال پیش که تو دنیا اتفاق افتاد، خب یه مقداری به سمت زغال یه عنایتی شده، صادرات میشه ولی رقماش خیلی محدوده، حدود تقریباً سالانه 600 هزار تن زغال سنگ صادر میشه، اونم زغال سنگ حرارتی عمدتاً.
درسته. خب یه بحثی که در حوزه معادن وجود داره اینه که ما بریم به سمت سویی که از خام فروشی پرهیز کنیم. نمیدونم این خام فروشی چقدر در حوزه زغال سنگ هم اتفاق میفته.
تو حوزه زغال سنگ نه، خیلی مفهومی نداره. ببینید زغال سنگ خام زمانی که از معدن استخراج میشه خب اساسا قابل استفاده نیست، قابل فروش هم نیست به لحاظ اینکه ناخالصیش خیلی زیاده و طبیعتا هزینه های حمل و هزینه های دیگه بهش میخوره و بلافاصله بعد از فروش این رو تبدیل به این زغال سنگ رو فراوری میکنن و ناخالصیشو میگیرن که تبدیل به کنسانتره زغال سنگ میشه و زمانی که تبدیل به کنسانتره زغال سنگ میشه در صورت یه مرحله محصول هستش.
خب عمدتاً در کدام یک از استانهای کشورمون ما تولید و اکتشاف زغال سنگ رو داریم؟
ببینید تقریباً حدود 65% ذخایر زغال سنگ ایران تو استان خراسان جنوبیه و شهر طبرس.
بله.
بعد از خراسان جنوبی بقیه ذخایر توی حوزه استان کرمان عمدتاً و حوزه البرز که میشه استان مازندران و استان سمنان.
دوست.
ولی عمده ذخایر ایران طبرس هست و خب بقیه به نسبت ذخایرشون کم.
بله. آقای مهندس در صحبتتون اشاره فرمودین که اقبال زیادی به اکتشافات زغال سنگ در کشور ما وجود نداره و اگر بخوایم که یک مقایسه‌ای با سایر معادن داشته باشیم شاید یک مقدار مهجور مانده. پس اگر اینجوری ما برداشت کنیم انگار یعنی اینطور هم میتونیم بگیم که در این حوزه اشتغال زایی کمتری اتفاق افتاده، درسته؟
بله، علی‌رغم اینکه زغال سنگ فوق‌العاده اشتغال زاست و در حال حاضر طبق آمار وزارت فن حدود 33,000 نفر به صورت مستقیم تو معادن زغال سنگ کار میکنن، رقم کمی نیست. ولی اگر معادن زغال سنگ توسعه پیدا بکنن خب حوزه اشتغالش هم افزایش پیدا میکنه. با توجه به این ناترازی های انرژی که توی این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده و خب طبعا محدودیت هایی که کشور تو حوزه گاز داره و با توجه به این که سرمایه گذاری تو حوزه گاز برای افزایش تولید نسبتاً سرمایه گذاری سنگینیه و با این سرعت به بهره برداری نمیرسه و فعلا هم چشم اندازی نداره، الان یه مقدار کشور اقبال پیدا کرده به سمت زغال سنگ حرارتی و حتی دنبال این هستن که با استفاده مثل سایر کشورها با استفاده از زغال سنگ حتی خب یه بخشی از نیرو برق کشور رو هم تولید بکنن. زمین
بله.
تو جریان باشید حدود 40% برق دنیا با استفاده از زغال سنگ تولید میشه ولی تو کشور ما سهم زغال سنگ صفره اصلا کلن
صفره، یعنی اصلا نرفتیم سمتش.
آره، ولی الان دنبال این هستن. اگه یه مقدار بحثای انرژی قیمتش واقعی بشه تو کشور ما و خب این یارانهای انرژی مقداری تعدیل بشه طبیعتا استفاده از زغال سنگ تو کشور اقتصادی خواهد شد و تقریبا ایران از نظر زغال سنگ جزء کشورهای دست نخورده حساب میشه.
چه خوب. و اینکه خب وقتی صحبت از زغال سنگ میشه اون مباحث زیست محیطی هم مطرح میشه. در ابتدای برنامه هم گفتیم که مهمترین اصل در رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی توجه همزمان به سه اصله، یعنی سه اصل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی. اگر قرار باشه که کم کم در سال سرمایه گذاری برای تولید و برای افزایش اشتغال زایی و تولید و برداشت بیشتر از ذخایر زغال سنگ و کمک کردن اون به بخش انرژی کشور اگر بخوایم که به این سمت حرکت کنیم قطعا باید این سه اصل رو هم در نظر بگیریم، به ویژه اون حوزه محیط زیستی رو. چقدر واقعا در این زمینه هم کار کردین این که به مباحث و دستورالعمل‌های زیست محیطی هم توجه داشته باشیم؟
زغال سنگ سنگ به لحاظی که معادن زیرزمینی هستن، خود تولید زغال سنگ و معدن زغال سنگ به نسبت سایر معادن عوارض زیست محیطیش خیلی کمتره. چون شما حساب کنید مثل جراحی بسته است، شما یه قسمت زمین رو سوراخ میکنید، میرید داخل زمین زغال برداشت میکنید و طبیعتا عوارضش خیلی کمه. و به همین دلیل هم حدود تقریبا 60-65 تا معدن تو حوزه البرز داریم، تو حوزه استان مازندران و گلستان و سمنان، و ولی علی حال هیچ مسئله تو این حوزهش خیلی مسئله ای نداره. ولی تو بحث خب آلودگی های هوا و بحث گاز کربونیک و بحث های اینش مطرح هست که خب در اصلاد یه سوخت فسیلیه. ضمنی که بد نیست بدونید آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که تا سال 2045 مصرف زغال سنگ تو دنیا در حد فعلی حفظ خواهد شد. یعنی الان رقم صحبت هایی که می کنن سر بحث گرمایش زمین و اینها، ولی بازم الان مصرف زغال سنگ تو دنیا داره میره بالا. مهمترین دلیلش همین که فوق‌العاده ارزونه و حتی بد نیست بدونید مثلا شما دیدید من گفتم حدود 2-3 میلیون تن مصرف زغال سنگ ایرانه، ولی کشور همسایه ما ترکیه سالانه 85 میلیون تن داره زغال سنگ مصرف میکنه.
خب این به این معناست که از این انرژی، از این یعنی از زغال سنگ استفاده میکنه، ولی خب سایر انرژی هاشو خب ذخیره میکنه برای آینده دیگه.
یکی این مطلب، یکی این که خب اساسا چون ترکیه سایر انرژی های فسیلی مثل گاز اینا رو نداره و باید قیمت خیلی بالایی خریداری بکنه
براش به صرفه‌ای از همین زغال سنگ استفاده کنه. بسیار عالی. و در لحظات پایانی هم، یعنی در لحظات پایانی گفتگومون، بعد نیست که این سوال رو هم از شما بپرسم که چی شد که خود شما علاقه‌مند شدین به این که در حوزه زغال سنگ فعالیت کنید؟
خب در صورت ما از حدود 40 سال پیش که وارد حوزه معدن شدیم و رشته معدن رو به عنوان رشته
مطالعه کردیم،
ادامه دادیم. خب طبیعتاً شاید یه بخشش تقدیر بود، یه بخشش تصادف بود، یا یه بخشش بالاخره جبر زمانه بود، در اصل وارد حوزه زغال سنگ شدیم. ولی بعد نیست بدونید خود معدنی ها یه مثالی دارن، میگن معدن یعنی زغال سنگ و بقیه معادن اصلا به نسبت معادن زغال سنگ اصلا قابل توجه نیستن، از نظر پیچیدگی، از نظر مسائلی که داره، از نظر به قول معروف سطح فنیش و مسائل متعددش. و اصولا میگن کسی که معدن زغال سنگ رو یه مدتی کار کنه و طراحی کنه و به قول معروف راهبری کنه، بعد از معدن زغال سنگ بیاد بیرون سایر معادن دیگه تقریبا خیلی
این بخش سخت معدن همون زغال سنگه.
بخش سخت معدن زغال سنگ. زمینی که خب دوست داشتنی هم هست، شما یه عالم کارگر میبینید. من دهه 70 مدیر عامل معدن زغال سنگ البرز غربی بودم. اون زمان 1400-500 نفر کارگر داشتیم. بالاخره کارگران کارگر ساده هستن، کارگری که بالاخره آدم ارتباط عاطفی باشون ایجاد میکنه. در صورت فوق العاده به نسبت سایر معادن کمتر وابسته به ماشینالاته و وابسته به نیروی انسانیه، لذا اون حس عاطفی توی معادن معمولا خیلی بیشتر.
بسیار عالی، انشالله که همیشه در کارتون موفق باشیم و تک تک ما ایرانیان قدر این ثروت بی پایان رو بدونیم. ممنونم از شما آقای مهندس صمدی،
سلامت باشید، به امید
سپاسگزاریم، خدا نگهدارتون. گفتگوی من بود با آقای مهندس سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران. اما در ادامه برنامه افق روشن همراه بشیم با خانم شیوا اسدی و گزارش ایشون رو بشنویم و سوالهایی که مطرح کردن، همچون ارتباط معدن و زندگی ما در شهر و آیا معادن به تنهایی یعنی تولید؟
سلام. سرمایه گذاری در صنایع تولید مواد معدنی خام به استخراج و فراوری مواد معدنی خام کمک میکنه که منجر به رشد اقتصاد و تولید داخلی میشه. حالا شما بگین ارتباط معدن و زندگی ما در شهر چطور میتونه باشه؟ اطلاع از نوع معادن موجود در شهرتون دارین؟ به نظر شما معادن به تنهایی یعنی تولید یا نیاز به فراوری هم هست؟
خب در شهرستان طبس ما معادن زیادی رو داریم. معادن زغال سنگ رو داریم، معدن مس رو آره میشه گفت داریم، معادن بسیار زیادی داریم که معروف ترینش و معدنی که حالا در سطح خاورمیانه مشهوره، معدن زغال سنگ طبسه که عمده معادن طبس هم تشکیل شده از زغال سنگ. در کنارش معادن دیگه هم داریم مثل معدن حالا خاک و رس و چنین معادنی هم وجود داره. خب به تنهایی نمیتونه یک معدن گفت معدن خودش به تنهایی باعث تولید بشه، نه. معدن یک معادن ما یک سری محصولات، یک سری فرآورده هایی دارند، مواد معدنی دارند که اینها باید بره و فراوری بشه، سیستم های مختلف خودش رو داره. در کنار معدن خب شرکت هایی باید تأسیس بشه، این مواد معدنی به فروش برسه. در کنار این و با هم دیگه به عنوان یک چرخه اقتصادی میتونن گفت و میشه گفت که معدن باید یک منبع تولید به حساب بیاد. خب اقتصاد در شهر با معدن میتونه ارتباط قویی داشته باشه. وقتی یک معدن یا یک شهر باشه، خب مسلما نیروهای فراوان و متعددی از جای جای استان یا کشور میان در این معدن فعالیت میکنن. خب وقتی اینها در این معدن حضور داشته باشن، به طبع دارای خدماتی هستند و در مقابل باید به اینها خدمات رسانی بشه که این خودش باعث این میشه که حالا در رونق اقتصاد شهر مؤثر باشه.
خب در شهر ما معادن مختلفی وجود داره، معادن در اصل معادن گچ داره، معادن فلزهای کمیاب که در بخش ترود خیلی از این معادن داره فعالیت میکنه، معادن ماسه برای ساختمانسازی هست و در سمت شمال شاهرود معدنی است که بیشتر تو مسائل آلومینیوم استفاده میشه که فعلا به خاطر حفظ محیط زیست جلوی فعالیتش گرفته شده. خب معادن عامل تولید هستن، ولی خود معدن به تنهایی نمیتونه، چرا که خیلی از مواد معدنی باید فراوری بشه و اون موقع مورد استفاده قرار بگیره. هم میتونه تولید خوبی داشته باشه، هم اشتغال خوبی رو به وجود.
مهمترین نکته در صنعت به خصوص معادن اینه که ما خامفروشی نکنیم. هر آنچه که ما بتونیم فراوری کنیم محصولات معدنی رو، هم از لحاظ اقتصادی به صرف است، هم باعث میشه اون حالا محصولی که خاص منطقه ماست با قیمت مناسب بتونه صادر بشه به جای دیگه. و خام فروشی یعنی ضرر. هر آنچه که فراوری بشه چه در محصولات خوراکی چه در معدن، اینجوری هم محصول بهتره، هم ارزش اقتصادی بالاتری رو داره.
خیر، استان اردبیل از نظر مواد معدنی پتانسیل بالایی برخوردار است و معادن مختلف فعال هستند. این استان به ویژه در زمینه مواد معدنی غیر فلزی مانند سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های تزیینی، خاک‌های صنعتی و نسوز آهک و زغال سنگ غنی است. همچنین استان اردبیل در زمینه مواد معدنی فلزی نیز دارای پتانسیل بالایی است، به ویژه در معادن مس. به نظر من هر چقدر در فرآورده‌های مواد معدنی سرمایه‌گذاری بشه، باعث اشتغال زیادی جوانان هم میشه.
این فرآورده‌های معدنی بهتر از کانفروشی است و باعث اشتغال برای جوانان میشود.
سپاس از همه هموطنانی که در گزارش خانم شیوا اسدی شرکت کرده بودن، حرفای بسیار جالبی زدن. امیدواریم که همه ما بتونیم در مسیر سرمایه گذاری برای تولید و ساختن ایرانی اقتصادی و قدرتمند و خودکفا تلاش کنیم. سپاس گذاریم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Thank you. گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آورد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است در میان ثروت بیکران زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی هستید. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتاب‌های نظم و نثر در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمت‌های پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما می‌کنیم بخشی است از مقدمه کتاب داستان‌های بیدپای. سپاس و حمد و ثنا آن پادشاه را که پرگار قدرت گرد نقطه ارادت گردان کرد و در یافتن جلال و عظمت خود را از دیدن دیده هر طالبی نهان کرد تا هر که به گام طلب در میدان معرفت او بشتافت از نهایات معارف او بجز هستی هیچ نیافت و هر که در این دریا کشتی فکرت پیش راند از جراید حیرت جز قصاید حسرت نخواند. تحمیدیه ای که شنیدید بخشی بود از مقدمه کتاب داستانهای بیدپای. داستانهای بیدپای ترجمه دیگری از کتاب کلیله و دمنه به فارسیه. این ترجمه به امر اتابک سیف الدین قاضی اول از اتابکان موصل به دست محمد ابن عبدالله بخاری بین سالهای 541 تا 544 هجری صورت گرفته. از این کتاب تنها یک نسخه در کتابخانه موزه توپقاپوسرای ترکیه موجوده. این ترجمه از کلیله و دمنه برخلاف ترجمه نصرالله منشی از پیچیدگی و لفاظی دور شده و سبکی ساده تر داره. غلام حسین یوسفی ترجمه بخاری رو ساده، روشن و گیرا توصیف کرده و صفت عمده نثر بخاری رو در کتاب داستانهای بیدپای ایجاز و جمله‌های کوتاه دونسته. ظاهراً داستانهای بیدپای در 15 باب نگارش شده ولی نسخه اساس افتادگی‌هایی داره. بهترین تصحیح داستانهای بیدپای رو پرویز ناتل خانلری و محمد روشن فراهم کردند.
پند پارسی.
شعر رو شنیدین؟ جهانا چه بدمهر و بدگوهری که خود پرورانی و خود بشکری.
نه نشیدم، ببخشید.
آشنایه یکم، ولی اونقدر فکر میکنم برای من معروف نیست.
فکر میکنی چه محتوایی داره؟
اینکه جهان داره میگه من بیوفام، شاید اگه الان که داری زندگی میکنی فردا یا چند ثانیه دیگه نباشی و زندگی نکنی.
این شعر رو شنیدین، جهانا چه بدمهر و بدگوهری که خود پرورانی و خود بشکری.
نمیدونم، فکر میکنم موضوعش اینه که یعنی خودت باید به همه مسائل بپردازی، حالا خودتو بهتر بالا ببری یا پایین ببری، من ولی دقیق نمیدونم این مفهومش چیه.
به نظرم به رسم روزگار اشاره داره که یه روز بر وفق مراد ماست یه روز نیست.
میدونی این شعر از کدوم یکی از شاعران بلند آوازه کشورمون هست؟
متاسفانه نه، ولی نمیدونم چرا همه چیزا فردوسی میاد.
نه متاسفانه،
منم نظرم همین بود فردوسی.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم جهانا چه بدمهر و بدگوهری که خود پرورانی و خود بشکری از شاهنامه حکیم فردوسی طوسی شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم. جهانا چه بدمهر و بدگوهری که خود پرورانی و خود بشکری. خب اولا اینکه این بیت در پایان دوره ضحاک هست، وقتی که دوره ضحاک تمام میشه و فریدون ضحاک رو شکست میده و اون رو به دماوند کوه میبره و در اونجا کار ضحاک رو تمام میکنه. بعد اینجا اگر خاطرتون باشه گفتیم شاهنامه تماما داستان نیست، در بین داستانها گاهی اوقات فردوسی یک بیتی دو بیتی از پندها و نصیحتهای خودش میگه یا اندیشه های خودش رو بیان میکنه. اینجا در پایان این داستان، یعنی داستان ضحاک، وقتی که دوره 500 ساله فریدون میخواد شروع بشه، در پنج بیت پایانی یک پندی حکیمانه فردوسی داره که جهانا چه بدمهر و بدگوهری که خود پرورانی و خود بشکری. این در شرایطیه که ضحاک دورش تمام شده، به دست فریدون برافکنده شده و دوره فریدون میخواد نزدیک بشه، دوره‌ای که 500 سال طول میکشه و فردوسی پیش از اینکه این دوره شروع بشه عاقبت کار فریدون رو با همه عظمت و بزرگیش یاد میکنه. میگه عجب روزگاریه، چه دنیای بدیه، چه سفل طبع این جهان، چه بدمهر این جهان و چه بدذاتی میکنه. خودش آدمهایی رو پرورش میده، بعد خودش این آدمها رو شکست میده. در واقع یه جور تردید و پرسش از کار جهانه و کار جهان البته همیشه برای عقلا محل پرسش بوده، همیشه، چون ما از عمق علت و معلول ها و عمق کارهای جهان آشنا نیستیم، برای ما سوال هست و تردید میکنیم نسبت به موضوعات مختلف. از مرگ سوال میکنیم، از زندگی سوال میکنیم، از بدگوهری و بدمهری جهان سوال میکنیم. میبینیم در شعر شاعرانی چون خیام، در شعر حافظ هم همچنین گله‌مندی هایی وجود داره. بعد میگه که نگه کن کجا آفریدون گرد که از تخم ضحاک شاهی ببرد، ببود در جهان 500 سال شاه، بداخر بشد ماند از او جایگاه. میگه همین فریدون هم که خودش ضحاک رو برچید، کار ضحاک رو تمام کرد، خودش هم 500 سال پادشاهی کرد و خودش هم رفت و فقط یک جایگاهی و اسمی از اون به جا مونده. و میگه که جهان جهان دیگری را سپرد، جهان حرکت در حرکت رو به دیگری سپرد، جهان جهنده، جهانی که دائم در حرکت، به دیگری سپرد، به بعد از خودش سپرد. بعد از خودش خب سلم و تور و بعد ایرج، و بعد از ایرج اون ماجرایی که سر ایرج اومد و کشته شد به دست برادرانش و منوچهر به کینخواهی اونها بلند شد، انتقام پدر بزرگش رو گرفت. بعد میگه جز از درد و اندوه چیزی نبرد. فریدون با همه این عظمتشون کارهای بزرگی که کرد در 500 سال، باز اون هم جز اندوه و حسرت از دنیا چیزی نبرد. بعد میگه که چنینیم یک سر که و مه همه، چه کوچیک باشیم چه بزرگ باشیم، تو خواهی شبان باش خواهی رمه. میخوای شاه باشی، میخوای رعیت باشی، میخوای چوپان باشی، میخوای گله باشی. این شبان و رمه منظور شاه و رعیته و این در واقع یکی از مرگندیشانه ترین شعرهایی که فردوسی در داستان خودش و در ذیل داستان خودش که داستان ضحاک و فریدون هست آورده. پس جهانا چه بد مهر و بد گوهری که خود پرورانی و خود بشکری. شکریدن یعنی شکستن، بشکریدن یعنی بشکستن. نگه کن کجا آفریدون گرد که از تخم ضحاک شاهی ببرد. ببود در جهان 500 سال شاه، به داخل بشد مند از او جایگاه. جهان جهان دیگری را سپرد، جز از درد و اندوه چیزی نبرد. چنینیم یک سر که و مه همه، تو خواهی شبان باش خواهی رمه. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی مینو مشیری. مینو مشیری زاده 1335 در تهران، یکی از شاعران نامدار زن نوپرداز ایرانه که دارای زبان ساده و موسیقایی در شعر. او از جوانی به شعر و نوشتن علاقه‌مند شد و برای تحصیلات دانشگاهی رشته زبان و ادبیات فارسی را انتخاب کرد. نخستین آثار مینو مشیری در مجلات ادبی دهه 50 خورشیدی منتشر شد و به سرعت جامعه فرهنگی و ادبی به اشعار او توجه کرد. این شاعر معاصر بیشتر در قالب شعر نو و نیمایی طبع آزمایی کرده، اما در اشعارش تسلط به غزل و قالب‌های کلاسیک هم دیده میشه. مضامین اصلی شعرهای او شامل عشق، زن، طبیعت، زندگی روزمره و تجربه‌های انسانیه، ولی نگاه اجتماعی و انسانی هم در بسیاری از آثارش نمود داره، با زبانی ساده، روان و قابل فهم برای همه مخاطبان، اما در عین حال با بار عاطفی و موسیقایی قوی. سایه های روشن، گذرگاه بادها و لحظه های بی صدا از مجموعه شعرهای مهم او به شمار میان. مینو مشیری همچنان در عرصه شعر فعاله و آثارش الهام بخش نسلهای جوان و شاعران زن و مرد بوده. و بخشی از یک سروده مینو مشیری از مجموعه گذرگاه بادها. باد می گذرد و شاخه ها خم می شوند، من ایستاده ام و به صدای تو گوش می کنم. هر برگ حکایت روزی را دارد که نرفته است. و بخشی از یک سروده مینو مشیری از مجموعه لحظه های بی صدا. در میان سکوت های روزمره لحظه ای می ایستم و به ضربان زندگی گوش می کنم. بنگر از هر چه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی، بدرود.